تو سرود چشمه وحدتی، تو شهود باغ محبتی، تو نمود نعمت جنتی، تو سهیل سعد سعادتی.
تو آری ای محمد آفتاب روشنی بودی،
ساوه خشکید و سماوه به تقلا افتاد، آتش سینه آتش کده از آفتاب.
ماه فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد.
محمد نامی
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
گزیده ای از هزار سال شعر نبوی در ادبیات فارسی. محمد نامه، معرفی و خوانش 40 شعر در مدح و منقبت رسول مهربانی ها، به روایت مهدی امین فروغی.
سلام و درود بر هم میهنان و پارسی زبانان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران دارید. با محمد نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا گزیده ای از هزار سال شعر نبوی در ادب پارسی رو با هم مرور کنیم و در آیین خانه مدایح تاج سر انبیا محمد مصطفی علیه و علی آله السلام دمی رو به تماشای آینه داران بنشینیم. پس با نام و یاد حضرت او سخن رو آغاز می کنیم. بلغ العلی بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع و خصاله، صلوا علیه و آله. در ابتدای سخن باید عرض کنیم که شاعران و هنرمندان در اقوام گوناگون آینه‌دارانی هستند که آداب، رسوم و اعتقادات جامعه خود را در هنر خود منعکس می کنند و با مرور تاریخ اقوام و ملل جهان همواره به شاعرانی برخورد می کنیم که باورهای دینی و مذهبی خود را در قالب اشعاری سرودند. در فرهنگ ما مسلمانان و پارسی زبانان هم چنین است و از دیرباز با انبوهی از اشعار روبرو هستیم که در مدح و منقبت پیشوایان دینی سروده شده. یکی از شخصیت‌هایی که در اطراف وجود حضرت او کهکشانی از مدایح و اشعار شکل گرفته و با نور پرفروغ خود چشمها رو روشن کرده، وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی علیه و علی آله السلام است که در محمد نامه سر آن داریم تا گزیده ای از مدایح نبوی در ادب پارسی رو با هم مرور کنیم. لازم به ذکر است که در ادب عرب از بدو ولادت آن حضرت اشعاری در مدح وجود عزیز او سروده شده و امروز این اشعار در دست است. اما در ادب پارسی نخستین شاعری که از پیامبر عظیم الشأن اسلام یاد کرده و حضرت او را ستوده، شاعر نامدار قرن سوم هجری رودکی سمرقندی است. می دانیم که از میان پیشگامان شعر فارسی رودکی بیشترین تأثیر رو بر شاعران پس از خود گذاشته و اینکه او رو پدر شعر پارسی دانسته‌اند سخن درست و سنجیده است. رودکی علاوه بر این که کتاب کلیله و دمنه رو به رشته نظم درآورد، در قالب‌های مختلف شعری از قصیده و غزل گرفته تا قطعه و رباعی اشعاری سروده که گرچه بسیاری از آن آثار در طول زمان از بین رفته و نابود شده، اما همین مقدار اندک که امروزه از اشعار رودکی در دست داریم نشان از جایگاه والای این شاعر ایرانی داره. باری در دیوان رودکی نسخه مرحوم سعید نفیسی شعری آمده که گرچه در آن به تصریح نامی از پیامبر نمی بینیم، اما از مفاهیم این شعر در می یابیم که برای رسول گرامی اسلام سروده شده. می گوید: آن که نماند به هیچ خلق خدای است، تو نه خدایی به هیچ خلق نمانی. روز شدن را نشان دهنده به خورشید، باز مرو را به تو دهند نشانی. هرچه بر الفاظ خلق مدحت رفته است، یا برود تا به روز حشر تو آنی. هرچه بر الفاظ خلق مدحت رفته است، یا برود تا به روز حشر تو آنی.
محمد نامه مرور مدایح شاعران در منقبت خاتم پیامبر.
محمد نامه
پس از رودکی، شاعر دیگری که در این گفتار باید از او یاد کنیم و جزء نخستین کسانی است که در ادب پارسی به مدایح نبوی روی آورده، شاعر بزرگ قرن چهارم مجدالدین ابو اسحاق کسایی مروزی است. شاعری که گرچه امروز اشعار زیادی از او در دست نیست، اما همواره از او به عنوان یکی از شاعران بزرگ و پیشگام فارسی یاد می شود. کسایی مروزی از محبان پیامبر و اهل بیت علیهم السلام بود و اشعار او که در مدح امیر مؤمنان علی علیه السلام سروده شده و نیز مرثیه‌ای که در رسای ابا عبدالله علیه السلام از او بر جای مانده، پیوسته به عنوان نخستین اشعار علوی و عاشورایی در شعر پارسی به شمار میره. همینجا لازم است که بگوییم از شاعرانی مانند رودکی، کسایی و فردوسی مدیحه‌ای مستقل برای پیامبر اسلام در دست نیست، بلکه شاعران نخستین ما با تلمیحات و اشارات و در ضمن سروده‌های خود و به مناسبت از پیامبر یاد کرده‌اند. کسایی مروزی هم در شعر خود مدح پیامبر و امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به هم در آمیخته و ترکیبی فرح بخش پدید آورده. میگوید: مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و ثنا گفت و بدو داد همه کار. آن کیست بدین حال که بود است و که باشد جز شیر خداوند جهان حیدر کرار. این دین هدا را به مثل دایره ای دان، این دین هدا را به مثل دایره ای دان. پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار، علم همه عالم به علی داد پیمبر، علم همه عالم به علی داد پیمبر، چون ابر بهاری که دهد سیر به گلزار. شاعر دیگری که در این مجال باید از او یاد کنیم، شاعر بزرگ پارسی گوی و افتخار ما ایرانیان، فردوسی نازنین است که او نیز در میدان ارادت به ساحت مقدس تاج سر انبیا محمد مصطفی علیه و علی آله السلام گویی در خم چوگان ارادت آورده و نام خود را در زمره مدیح سرایان نبوی ثبت کرده. ابوالقاسم منصور ابن حسن فردوسی طوسی بزرگترین شاعر حماسه سرای ایرانی است که با کار سترگ خود شاهنامه فرهنگ و ادب ایران و زبان پارسی را زنده نگه داشت و خود می گفت بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. فردوسی بزرگ با کتاب شاهنامه که به راستی یکی از بزرگترین منظومه های حماسی ایران و جهانه، نام خود و ایران رو جاودانه کرد و بیگمان همه ما ایرانیان وامدار این مرد بزرگ هستیم. فردوسی عزیز هم از سر دلدادگی به پیامبر اسلام و اهل بیت گرامی او، مانند رودکی و کسایی در لابلای اشعار خود به وجود بیمانند حضرت رسالت پناه اشاره کرده و تاج سر آفرینش رو مدح گفته. حال بشنوید شعر زیبای فردوسی رو که در مدح پیامبر و اهل بیت اون حضرت سروده شده. تو را دانش و دین رهاند درست، تو را دانش و دین رهاند درست، ره رستگاری به بایدت جست، اگر دل نخواهی که ماند نژند، نخواهی که دائم بوی مستمند، به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. چه گفتان خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن گفت پیغمبر است، گواهی دهم کین سخن راز اوست، تو گویی دو گوشم بر آواز اوست، منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پای وسیع. تا گفتاری دیگر که به شاعری دیگر از خیل مدیح سرایان آستان رسول می پردازیم، شما رو به خدا می سپارم.
نوای دلانگیز مهربانی در زندگیتون همیشه ساری و جاری. با این امید دعوت میکنم که شنونده برنامه شبهای فرهنگ باشید.
موضوع ادبیات مقاومت فلسطین
چقدر اصول دانان همکیش شما
بحث امشب رو با دو مرمت
قهرمان جایگاه بسیار مهمی در سینما
امشب برنامه ما به سمت شعر زنانه
درباره هنر شریف تئاتر با هم دیگه صحبت
شبهای فرهنگ
با نام و یاد خدا. خانم ها آقایان سلام، من امیر حسن ندایی افتخار دارم تا میزبان شما باشم.
امشب تصمیم گرفتیم نور پروژکتور رو به این موضوع بسپاریم که چرا سینمای ایران بعد از گذشت 40 سال هنوز به یک صنعت خود اتکا تبدیل نشده، و در ادامه به دنبال پاسخ این پرسش باشیم که در شرایط امروز اقتصادی سینمای ایران آیا چرخ اقتصاد سینما اونقدری میچرخه که از عهده تأمین برخی دستمزدهای نجومی بازیگران بر بیاد؟ برای بررسی این موضوع ابتدا به سراغ محمد حسین فرحبخش، تهیه کننده و کارگردان با سابقه سینما ایران رفتیم.
بهتره که ما یه جور کارشناسانه بررسی کنیم این سوال شما رو. الان یه دلیلی که این سریال های خانگی که شروع شد که پولاش هم معلوم نیست از کجا میاد، این سریال ها باعث شد پول های نامعلوم، حالا ایش میخوام بذاریم پولشوی پول کثیف، من اینا رو متخصصش نیستم نمیدونم، میدونم پول های نامعلوم اومد تو سینما و این بازیگرا و عوامل رو با خودش برداشت برد. یعنی حساب کتابی نداره وقتی مثلا به یه بازیگر میاد میگه آقا یه سال من مال این سریاله عدم ما 1 میلیارد میگیرم میشه 12 میلیارد، این معلومه پولش ناپاکه چون امکان نداره بتونه در بیاره.
محمود گبرلو منتقد سینما ایران هم در این باره نظرات جالبی داشت.
تحلیل من اینه که اتفاقات ناگواری داره در سینما رخ میده. دستمزدهای کلان برخی بازیگران که به نظر من شیوه غلطی هست داره لطمه بزرگی به صنعت سینما میزنه، چون به هر حال هر نوع گردش اقتصادی در هر حرکتی حالا به خصوص فرهنگی باید یک نظم و انضباطی داشته باشه و تابع یه قوانینی باشه. متأسفانه تا اونجا که من شنیدم برخی بازیگرا به صورت علنی و بعضی ها غیر علنی دارن دستمزدهای کلانی دریافت میکنن فقط به خاطر اینکه تهیه کننده راغب این دستمزد رو پرداخت بکنه، و توجه هم از برخی تهیه کنندگان عزیز هست که تسلیم این رفتار غلط میشن که ضربه بزرگی به پیکره اقتصاد سینما میزنه، چون خیلی از عزیزانی هستن در پشت صحنه یک فیلم رو تولید میکنن با دستمزدهای بسیار پایین، با یه حد اقلی دارن زندگی خودشون رو میچرخونن که بتونن فیلمی رو بسازن رو پرده سینما بیارن،
و وزارت ارشاد متاسفانه جلوی این کار نمیتونه بایسته. بعد صحبت که میشه میگن در تمام دنیای همچین چیزی هست. ببینید هر کشوری تو دنیا با فرهنگ و نوع حکومتش و نوع قوانینی که تو جامعه هست باید بررسی شه. سریال سازی خارج از تلویزیون تو کشور ما جایگاهی نداره. این باعث شده که سینمای ما رو نابود کنه، هم کیفیت سینمامون رو به میبره، هم باعث میشه که دستمزدهای غیر متعارف پرداخت بشه. و میگیم مثلا 5000 عضو داره خانه سینما، بله این 5000 عضو 4800 تاش لنگ نون شبشم، از اینام 20 نفرشون 30 نفرشون خوب میبرن، بقیه چیزی گیرشون نمیاد، اما اون 20 نفر مطابق نصف این مملکت پول میبرن.
خب دوستان عزیز و ارجمند، شنیدید صحبت های برخی از دستاندرکاران سینما رو. در خدمت دو استاد بزرگوار در حوزه سینما هستیم، جناب آقای امیر حسین علم‌الهدی، کارشناس سینما. سلام، خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی
و جناب آقای سید جمال سادتیان. خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم، شب شما همکاراتون و مردممون به خیر و خوشی باشه ان شاء الله.
آقای سادتیان، بدون هیچ مقدمه‌ای، سینمای ایران ظاهرا صنعتی نمیشه و برای اینکه صنعتی بشه یک سری پیش فرض‌ها و پیش نیازها در واقع وجود داره. اما یک سوال اصلی، سینمایی که خیلی از فیلم‌ها پول خودشون رو هم در نمیاره اما دستمزدهای میلیاردی به بازیگران میده، حتی شنیدم برخیشون به دلار دستمزد میگیرن، چطوری همچین چیزی ممکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش اینه که خب این روزا بحث‌های زیادی مطرحه، یکی بحث بیمه، یکی بحث دستمزدهاست، یکی بحث کلیت سینما. حالا هر آدمی هم از منظر خودش داره به این قضیه میپردازه. واقعیتش اینه که معیارهایی که الان در سینما داره گذاشته میشه برای دستمزدها غالبا برمیگرده به اون سالی، مثلا دو سه تا فیلمی که داره میفروشه و اقبال مردم رو اون فیلم ها بیشتر هست. ما اگه بیان معدل بگیریم، به عنوان مثال میگم، الان سینمایی فلاش بک میزنه، الان بس مالیات، مثلا الان میگن که خب چه سینمایی مالیات نمیدن. خب در تمام دنیا اینطوریه که خب امسال شما سود کردی میری مالیات میگه، از سال بعد ضرر کردی، خب دولت میاد جاخالیاشو پر میکنه و مال ما نیست این شکلی. خب یک ساله مثلا بس این بود که خب بیان فیلم ها رو بیمه کنی. خب یه شرکت بیمه اومد یک سال مثلا 3 تا یا 5 تا فیلم رو بیمه کرد، بعد دیگه نکرد. میدونی ساز کارهای این که بتونه یک شاکله اقتصادی را حمایت کنه که سر پا بیسته مثلا وجود نداره. این به لحاظ ظاهریش، به لحاظ باطنیش هم اینه که مثلا هی میگیم سینما صنعت بشه. خب صنعت رو، حالا ما صنعت رو تو صنعت یه جور تعریف میکنیم، صنعت رو شاید تو حوزه هنری یه جوری دیگه تعریف بشه.
صنعت به طور کلی به معنای ساز و کاریست که یک چرخه تولید، عرضه و در واقع زمینه های پخش رو در بر بگیره به شکل نظاممند.
خب بالاخره این همیشه بوده، ولی به نظرم اون چیزی که ما تو ایران داریم تعبیر میکنیم این که میگیم صنعتی بشه، یعنی به لحاظ اقتصادی هم خودکفا بشه، گردش مالیش انقدر طوری باشه که خودش بتونه سر پایش خودش بیسته.
چرا نمیشه؟
خب نگاه کنید، وقتی که شما بحث صنعت رو میکنید، خب یه صنعتگر خب میره علم ریاضی رو به خدمت میگیره، نوابق رو به خدمت میگیره، یه محصولی رو میاد تولید میکنه با سلیقه خودش، بازار رو میسنجه، خودش تولید میکنه، میاره، حالا بحثای برندینگ و تبلیغات و و و و میره یه محصولی رو ارائه میده. صفر تا صدش مسئولیتش با خودشه.
تو سینما اینطوری نیست.
ما شما ببینید، ما الان چند تا فیلم داریم که اومدن ریختن شیشه‌ای سینما رو شکوندن، فیلمو کشیدن پایین. چند تا شهرستان داریم که فلان شده، چه اتفاقاتی افتاد، ممیزی ها و چرا مثلا شما الان یه محصول صنعتی رو تولید میکنی، محصول صنعتی رو نمیذاره 5 سال مثلا توزیع بشه؟ آیا این همچین چیزی واسه صادقه یا نه؟ محصول صنعتی امروز تولید میشه، فردا میره تو بازار بر اساس ذائقه مخاطب، بالاخره یه گردش ما. خب ما ممیزیای تولید داریم، ممیزیای پروانه ساخت داریم، ممیزای پروانه نوازش داریم.
اینا یعنی همه مواردی که شما دارید میفرمایید یعنی برمیگرده به دولت؟ یعنی آیا دولت مقصره؟
خب نیا کنی، دولت یه بخشش برمیگرده به جامعه. خب ما یه سری دلواپس تو کشور داریم که همه جا وجود دارن. خب تو حوزه فرهنگ همه دارن اظهار نظر میکنن، تو حوزه فرهنگ، تو حوزه موسیقی، تو حوزه تئاتر ببینید چه اتفاقاتی داره میفته، چقدر در اختیار اراده وزارت ارشاد هست، چقدر این فشارهایی که از بیرون داره وارد میشود اراده وزارت ارشاد رو دوچار خلل و مشکل میکنه. خب این ساز کارها عموما باعث شده که من نوعی تهیه کننده باید مسئولیت یک کاری رو قبول بکنم که خیلی جاش مثلا من خودم درش دخل و تصرفی ندارم. اینی که چرا فیلم ها نمیفروشن، چرا فلان فلان فلان، خب اینا همش باید بگردیم ریشه یابی کنیم، ارزیابی کنیم ببینیم چی.
شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
یک سوال برام پیش میاد، که میخوام در واقع هم از حضرت عالی بپرسم هم نظر آقای علمانخدا رو توی این زمینه بدونم. یه سری فیلم‌ها ساخته میشه که واقعیتش اینه، یعنی خودمونیم، واقعا مناسب برای خانواده‌ها نیست این فیلم ها. آیا این ممیزی در مورد اینها اتفاق نمیفته؟ نظر شما رو میخواستم بدونم. اول در واقع راجع به نکته ای که آقای
من حالا میخوام بحث از یه دیگه شروع بکنم. به هر حال بحث سنتی شدن اینه که ما فکر کنیم سینما یک جزیره جدایی از بقیه اجزای جامعه است، این به نظر من یک ایراد جدیه به این بحث. سینما موقعی بعد رو بحث صنعتی شدنش فکر کرد که ما اجزای دیگه‌مون تو حوزه صنعت، حوزه آموزش، تو حوزه ورزش، تو همه حوزه‌ها یک به صورت موزون بتونه به سمت صنعتی رفتن بره. در هر حال مهمترین شاخص برای صنعتی شدن یک کشور، اونم تو حوزه سینما، بحث رفاهه، رفاه مردم، چون میدونه رابطه مستقیمی داره سینما رفتن با رفاه مردم. خب ما تقریبا میشه گفتش که درآمد سرانه ایرانی ها به طور میانگین رسیده به حدود 1500 تا 2000 دلار. تقریبا بین 75 کشور جهان که سالن سینما دارن و مردمشون میرن سینما، من کشوری رو سراغ ندارم که بخواد صنعتی بشه و درآمد سرانه مردمش کمتر از 10000 دلار باشه، به جز هند. هند چون یک مسئله دیگه ای داره تو حوزه سینما و یک رابطه
چه سازوکاری داره،
اون سازوکار
از اون به حساب ساختار نمیتونیم استفاده
ما نمیتونیم بکنیم. بدلیل اینکه هندی ها سینما رفتنشون این زندگی کردنشون، یه حاضر نونه شب نخوره ولی بره فیلم ببینه.
بله،
یک ایدئولوژی دیگه ای اعتقاد دارن.
بله،
به هر حال آرزوها و دنیاشون رو تو فیلم ها دارن پیدا میکنن.
چرا این توی سینما ایران اتفاق نمیفته؟ یه سوال اینو برام پیش میاد،
تاریخی داره
در واقع پس از انقلاب یه بحثی بین است این که سینما صنعت است یا هنر،
هر دو
مطرح شد. بله هر دو. ولی ما بیشتر در طول این سالها سرمایه‌گذاریمون روی بخش هنری ظاهرا هنری بود که اونم باز این اتفاق نیفتاد. یعنی هنر هم
به هر حال بذارید من به یه سری شاخص ها اشاره بکنم، چون برای اندازه‌گیری بحث موفقیت یا عدم موفقیت یک سینما باید به شاخص ها مراجعه کرد.
بله.
علم ریاضی دیگه.
بله،
ما قبل از انقلاب 380,000 صندلی سینما داشتیم در 480 نقطه جغرافیایی.
بله،
الان رسیدیم به 150 با جمعیت 30 میلیون نفری، الان رسیدیم به 150,000 صندلی در حدود 520 پرده سینما.
بله،
که از نظر نقطه جغرافیایی میشه یه چیز حدود 150 تا 170 نقطه جغرافیایی. میدونید که ما الان حدود 1200 شهر داریم که نزدیک به حدود 90 شهرمون سینما داره، ما باقی فاقد سینما هستن.
خب چرا؟
به دلیل اینکه صنعت نیست، به دلیل اینکه سود نیست توش، سود باید باشه تا ما سرمایه گذار بیاد. ببینید یادمون باشه
اگر سود نیست آیا الان چرا این فیلم ها ساخت نمیشه؟
خب ببینید دلایل مختلفی داره، بخش کمک های دولتی هست.
بله،
بخش علایق شخصی هست، بخش سرمایه گذارهایی که دوست دارن بیان تو سینما خودشونو ببینن اتفاق بیفته، دلایل مختلفی داره. عشق به سینما هست، نمیتونیم یه فاکتور کامل رو بهش بگیم اشاره کنیم. نکته دیگه یه همه دون باشه،
ما در طول سال چیزی حدود 100 فیلم داره تولید میشه. این 100 فیلم فقط همین 3-4 تا دلیل داره برای تولید
داشت. نه، مهمترینش همین دلیل رو سکرز کنم. یه نکته دیگه هم یادمون باشه، قرار نیست هر فیلمی تو سالن سینما به سوددهی برسه، هیچ کجای دنیا اینجوری نیست. یک، اولا قرار نیست هر فیلمی تولید میشه بره سینما نشون داده بشه.
بله.
دو، قرار نیست هر فیلم تو سالن سینما به سوددهی برسه. میانگین جهانی چیزی حدود 40% از بودجه تولید یک فیلم از سالن سینما باید تامین بشه، بعدش میره تو حوزه نمایش خانگی و ویودی ها، و مهمترینش بین المللی. ما تقریبا تو حوزه بین الملل صفری. حوزه تلویزیون هم البته هست، رایت تلویزیون و اینا هم هستش، خب عددهایی که تلویزیون داره میده عددهای قابل توجهی نیست.
پس همه فیلم ها هم نمیخرن، خیلی محسود
دیگه، خیلی هم نمیخرن. پس الان همه فشار رو دو تا مدیومه، یک سالن سینما، دو مدیوم نمایش خانگی، و قرار نیستش که همه اتفاقات تو این دو تا مدیوم بیفته. و یادمون باشه شما اگر کشورهای صنعتی رو تو حوزه سینما رصد کنید، کمتر فیلمی پیدا میکنید که فقط سرمایه گذارشون کشور باشه. عمدتاً تولید مشترک برای درآمدزایی همه به هر حال سیبل اصلی اونه.
خب همین تولید مشترک در ایران اتفاق نمیفته، چرا؟
خب به نظرم اون بحثی که فرمودین چرا بعضی فیلم ها مثلا نمیفروشن، سوژه هاشون فلان هستش و مثلا اقبال نمیشه. یک روز یک خانومی به من زنگ زد که وزارت ارشاد به من یه پروژه تحقیقاتی داده که چرا اینقدر سوژه های سینما ناظر